به عنوان اخلاقیات شمرده میشه، گرفته تا اخلاص، توکل، شجاعت و بسیاری از امور. موشکافی وقایع کربلا از این جهت لازمه که ما این نقطه های روشن رو شناسایی کنیم و در لحظه های زندگی خودمون به این نکات و نقاط توجه کنیم. فکر نکنیم امام حسین درسی آموخت فقط برای مبارزه. امام حسین الگویی است فقط برای قیام. اون هست، ظلم ستیزی، استکبار ستیزی، مقابله با فاسدین و ظالمین، اینا از ارکان قیام امام حسینه. اما دایره این امور خیلی وسیع تر از این هاست. یعنی ما همین امروز امام حسین را در ایام زندگیمون می توانیم و باید الگو قرار بدیم. ما عرض کردیم این جهت با توجه به شرایطی که در اون روزها در جامعه حاکم بود، که دیروز عرض کردم، دیشب اون روایت رو، وقتی که امام حسین سوال کرد که اخبرنی عن شباب العرب و اخبرنی عن الموالی، از جوانان عرب سوال کرد، از موالیان سوال کرد، که در پاسخ جعید همدانی گفتش که اینها جوونا که شدن اهل لهو و لعب، موالیان هم که دنبال دنیا و حرص دنیا دارن. بعد امام حسین آیه استرجاع تلاوت کردن، انا لله و انا الیه راجعون. این نشانه انحطاط اخلاقی و سقوط مردم بود، یه مشکلی غیر از مشکلی حکومت بود. خب وظیفه اولیاء الهی، وظیفه امام حسین اینه که این انحطاط را و این سقوط را درمان بکنه. این قیام یه بعدش درمان این انحطاطات اخلاقی بود. علیکم السلام. در بین اصول تربیتی و اخلاقی قیام امام حسین، محوری ترین و بزرگترین اصل کرامت و بزرگواریه. کرامت، بزرگواری، جوانمردی. حالا من بخوام الفاظ مشابهی رو برای این ردیف بکنم که مطابق با به اصطلاح درک عموم باشه از این معنا، خیلی الفاظ رو میشه کنار هم گذاشت. جوانمردی، آزادگی، کرامت، بزرگواری، شرافت، این اصل محوری قیام امام حسین. محور تربیت اسلامی این کرامت، این بزرگواری، مقابلش پستی و دناعته. حالا بعد من اشاره می کنم دناعت و کرامت دو اصلی است که انسانها فارغ از این که چه عقیده‌ای دارن، چه دینی دارن، چه سلیقه‌ای دارن، در افراد مختلف وجود داره. کرامت و بزرگواری یه چیزیست که خداوند تبارک و تعالی در نهاد انسان قرار داده. یک کرامتی داریم به عنوان کرامت ذاتی. کرامت ذاتی همون شخصیت و انسانیتیه که انسان در وجود همه گذاشته. کرد و ترک و فارس و بلوچ و کافر و مسلمان نداره، همه این کرامت ذاتی رو از خدا گرفتن. منتها در مرحله بعد بعضیا این کرامت ذاتیشون رو با کرامت اکتسابی، یعنی با تربیت با تعلیم در جامعهشون تحت نظر پدر و مادر مربیان تکمیل میکنن، بعضیا نه، یه کاری میکنن که همون شخصیت و کرامتی که خدا در وجود اونها گذاشته شده و گذاشته از بین بره. لقد کرمنا بنی آدم و جعلناهم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. در یک قسمتی اونهایی که این کرامت رو دارن اینقدر بالا میرن که از دید قرآن از همه موجودات بالاتر میرن. همین انسان اینقدر گاهی به پستی و رذالت و دناعت نزدیک میشه که از حیوانات هم پستر میشود. اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن هر دو وجه شخصیت انسان رو گفته. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الی اسفل سافلین. در بالاترین تقویم انسان رو خلق کردیم و بعد در اسفل سافلین قرار شد. این دو جهت از شخصیت انسان. کریم یکی از اوصاف الهیه. حالا من معناشو عرض میکنم که کریم و کرامت یعنی چی و به کی میگن. هر انسانی که کرامت بیشتری داشته باشه الهی تره. هر انسانی که دناعت داشته باشه از خدا دورتره. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ان الله تعالی کریم یحب الکرم. خداوند تبارک و تعالی خودش کریمه و کرامت رو هم دوست داره. حالا کرامت یعنی چی؟ این کرامت که در نهاد انسان گذاشته شده، شخصیت انسان بر این اساس استوار شده و در بین کلمات امام حسین از اول تا آخر چیزی مثل کرامت و بزرگواری مورد تأکید قرار نگرفت. این جالبه که در کلمات و سخنان ائمه دو امام بیشتر از همه رو این نکته تأکید کردن، یکی امیرالمؤمنین علیه السلام، یکی هم امام حسین. تأکیدی که امیرالمؤمنین روی کرامت داره و امام حسین روی بزرگواری داره در هیچ کدام از کلمات ائمه بزرگوار دیگر پیدا نمیشه. این شاید یه بخشیش برمیگرده به شرایط خاصی که این دو بزرگوار درش سیر میکردن. دیانت یه مسئله دیگه است. خیلی عصرها بوده مردم بیدین بودن، خیلی از زمانها بوده مردم اهل دیانت نبودن، اما یه حد اقلهایی از انسانیت و شرافت و کرامت رو داشتن. در این دو دوره مردم کوفه کرامت رو زیر پا له کردن و پستی و دناعت رو به اوج رسوندن. شاید یه جهت این که امیرالمؤمنین و امام حسین اینقدر رو مسئله کرامت و بزرگواری تأکید کردن شرایطی بوده که اینها درش سیر می‌کردن. شاید در هیچ اصلی از عصرهایی که ائمه علیهم السلام زندگی می‌کردن مثل اون دوران اینقدر مردم گرفتار پستی و دناعت نشده بودن. حالا کرامت چیست؟ این بزرگواری که اینقدر روش تأکید شده، امام حسین علیه السلام از لحظه‌ای که از مکه میخواد حرکت کنه بره به سمت کربلا، هر جایی فرصت پیش میاد روی این نکته تأکید میکنه، کرامت و بزرگواری. چیه کرامت؟ کرامت و بزرگواری نشانه هایی داره که من این نشانه های دهگانه رو با استفاده از کلمات امیرالمؤمنین برای شما بیان میکنم. امیرالمؤمنین عرض کردم احادیث بسیاری راجع به کرامت دارن. خب ما هی کلیگویی نکنیم، هی کرامت نگید این آقا هی صد بار تو منبرش کلمه کرامت رو به کار برد، آخر ما نفهمیدیم کرامت چیه. من از زبان امیرالمؤمنین نشانه های کرامت رو برای شما میگم. کرامت نشانه هایی داره. یه روزی قبل از اینکه حالا کلمات امیرالمؤمنین رو عرض بکنم، جمعی رو به عنوان اسیر آوردن خدمت پیغمبر. من این داستان رو براتون نقل میکنم تا ذهن شما رو به معنای کرامت نزدیک کنم. فضای ذهنی شما با این مفهوم خوب بگیره. اسیرانی رو از قبیله بنی طی، قبیله‌ای که مربوط به حاتم طائی بود، گرفتن آوردن خدمت پیغمبر در مدینه. در بین اینها دختر حاتم طائی به نام صفانه، حالا اگر تلفظشون این اسامی به شکل‌های مختلف تلفظ می‌کنن، یه دختر زیباروی خوش سخن که وقتی که سخن می‌گفت و حرف می‌زد توجه همه رو جلب می‌کرد، خیلی چهره زیبایی داشت، خوبم حرف می‌زد. اینا رو آوردم خدمت پیغمبر. پیغمبر اکرم در مواجهه با اینا پرسید اینا کی هستن؟ گفتن از قبیله بنی طی. این دختر خیلی حراف بود، خوش زبان بود، مقابل پیغمبر ایستاد و گفت من دختر حاتمم، پدرم از دنیا رفته، برادرم پنهان شده، نمیخواهم سرزنش و ملامت دشمنان شامل شما و ما بشه. پدرم اخلاق نیکو داشت، برهنگان را پوشاک میپوشاند، گرسنگان را سیر میکرد و هیچ آرزومندی را ناامید نمیکرد. پیامبر وقتی این سخنان رو شنید فرمود این صفاتی که گفتی صفات مؤمنه. بعد فرمود اگر پدرت زنده بود من براش طلب بخشایش می کردم. بعد دستور داد، فکر کنید، دستور داد این دختر را به خاطر شرافت پدرش آزاد کنید. تا حدودی معنای شرافت دستتون اومد. حاتم طائی دین شاید به اون معنا نداشت، اما شرافت و کرامت داشت. پی پیغمبر اکرم فرمود اینو آزادش کنید. او و همراهانش رو آزاد کردن. نشانه های کرامت از دید امیرالمؤمنین زیاده. ایشون امیرالمؤمنین روایات زیادی ازشون نقل شده که من اگه بخوام متن این روایات رو همه رو بخونم زمان میبره. دیگه متن عربی این روایت ها رو نمیخونم، فقط خلاصه و فهرستوار این نشانه ها رو خدمتتون عرض میکنم که انسان بزرگوار کیه. اینو بذاریم جلومون ببینیم ما چقدر به این نزدیکیم، دوروریامون چقدر به این نزدیکن، چقدر از این فاصله داریم. خود شما شاید در درون ذهنتون با این معانی تا حدودی آشنا باشید. یه اتفاقی که میفته میگید فلانی عجب مردانگی کرد، یا میگید فلانی عجب آدم پستیه. توی دعوا، توی منازعه، توی اختلاف میبینید که یه کسی میره تا یه جایی که حق خودشو بگیره، در این حال اهل ملاطفت، اهل مداراست، اما یه کسی نه تنها به این که حق خودشو بگیره قانع نیست، میخواد بزنه طرف مقابلشو له کنه، نابود کنه. اولین نشانه از نشانه های کرامت و بزرگواری این است که امیرالمؤمنین می‌فرماید بزرگوار کسی است که خود را بالاتر از این بداند که برای نیکی‌هایش عوض نیکو انتظار داشته باشه. بزرگوار کسی است که وقتی به کسی خوبی می‌کنه انتظار عوض نداره. من مجبورم اینا رو خیلی خلاصه عبور کنم ازش، چون هر کدوم از این نشانه ها احتیاج به یه توضیح و بست بیش از اندازه داره که اینجا حالا مجالش نیست. دوم، گذشت در وقت قدرت. کسی که قدرتی داره در وقت قدرت گذشت میکنه. کسی که قدرتی دستش میاد اهل انتقام نیست. دیدید بعضیا انقدر کم ظرفیتن دستشون به جای بند نیست، قدرتی ندارن، ابزار و امکانات و مطیع و فرمانبر ندارن، اما انقدر اینا آدمای کوچیکیان یه دو روز که یه قدرتی پیدا میکنن، چهار نفر دورشون جمع میشن، چهار نفر مطیع میشن، چهار نفر فرمانبر میشن، خدا رو بنده نیستن، میشن اهل انتقام. این به تعبیر امیرالمؤمنین دناعت است. کرامت اینه که در وقت قدرت گذشت بکنیم. سومین نشانه بخشش در وقت مکنت. یعنی چی؟ اونی وقتی پولی دست اومد، مالی دست اومد، اهل بخشش باشی. آدمی که ثروتی پیدا میکنه این ثروت و مال او رو به یه حدی میرسونه که خیرش به هیچ کس نمیرسه. این دناعته، این پستیه. بعضی ها رو آدم میبینه یه حقوق و درآمد بخور و نمیر دارن، اما این آدم ها دستشون به خیره. این خودش یه توفیقه، این خدا نصیب هر کس نمی کنه اینو. این خودش یه توفیقه که آدم بتونه از مالی که داره گره از کار مردم باز بکنه. کرامت یعنی این، بزرگواری یعنی این که اگر ثروتی پیدا کردی اینو ببخشی، اهل بخشش باشی. پنجمین نشانه برآورده کردن حاجت در وقت مسئله. کسی که میاد در خدمت شما، تقاضایی داره، گرفتاری داره، کاری داره. اگر از دستت برمیاد سعی کنی مشکلشو برطرف کنی، حاجتشو برطرف کنی. بعضیا انگار اگر یک کسی بهشون مراجعه میکنه باش دشمن خونی هن، جوری با طرف برخورد میکنن که پشیمون میشه از این مراجعه. نشانه بعدی برای کرامت و بزرگواری، دقت کنید چقدر زیبا و لطیف امیرالمؤمنین فرموده است: بزرگوار نیکوکاری های خود را دینی به گردن خود می داند که باید بپردازد، و پست و فرومایه احسان های گذشته خود را دینی به گردن دیگران می داند که باید پس بگیرد. آدم کریم و بزرگوار از دید امیرالمؤمنین کسیه که اگر به دیگران نیکی میکنه اینو وظیفه خودش میدونه، منت نمیذاره برای کسی. اگر برای کسی خدمتی میکنه، اگر برای کسی کاری انجام میده، منت نمیذاره، میگه وظیفه منه، من باید این کار انجام بدم. اما آدم پست، آدم فرومایه، آدمی است که میگه خب من به دیگران خدمت کردم، احسان کردم، به گردن اونا دین دارم، اونا مدیون منن، باید جواب منو بدن، باید پس بدن اینا رو به من. همیشه طلبکاره. نشانه بعدی این که آدم بزرگوار آدمی است که اگر به تو نیازمند شود تو را معاف دارد، یعنی اگر کارش پیش شما گیر بیفته میگه حالا اونو بلش کن، مزاحمش نشیم، نریم سراغ او. و هرگاه تو به اون نیاز پیدا کنی نیاز تو را برطرف سازد. اما اگه تو بهش نیازمند بشی بدون هیچ چشم داشتی نیاز تو رو برطرف میکنه. اما آدم پست هرگاه به تو نیاز پیدا کند تو را به سطوح آورد. وقتی که به نیاز داره بیچارت میکنه، ولت نمیکنه. اما وقتی که تو به اون نیاز داری انقدر میدونه، انقدر تو رو به رنج و زحمت میندازه که پشیمونت کنه. نشانه بعدی بزرگوار و کریم کسی است که اگر وعده بده وفا میکنه، عمل به وعده نشانه کرامت و بزرگواری است. اگر وعید بده، اگر قبلا یه تهدیدی کرده، اون تهدیدش رو عملی نمیکنه، وقتش که شد میگذره. یکی از نشانه های بزرگواری خوش سخنی است، نرمگویی. و نشانه پستی و دناعت زبان درشت، زبان سخت، زبان گزنده، اینا نشانه های پستی است. اینا همه را امیرالمؤمنین میگه. تمام اینایی که من عرض کردم مو به مو فرمایشات امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. آدم بزرگوار، آدم بزرگوار این زبانش چارچوب داره. آدم کریم این قفل دهان رو باز نمی کنه، هر رس بویابسی از دهانش در بیاد به هر کسی دلش میخواد بگه. آدمای پست، آدمای فرومایه، آدمای بیشخصیت، اینا آدمایی هستند که زبانشون چاک نداره. امیرالمؤمنین میفرماید اینایی که دشنام میدن اینا کسایی هن که عاجزن، بدبختن. اینایی که غیبت میکنن، الغیبت و جهد العاجز، غیبت تلاش و کوششی است که آدم بدبخت و بیچاره و ناتوان انجام میده. بزرگوار کسی است که اذا مر رو به لغو مر رو کراما. زبان انسان بزرگوار زبانی است که وقتی به گوش انسان میخوره این زبان، این سخن آرام بخشه، این سخن روح انسان رو نوازش میده. اما زبان انسان پست و فرومایه زبانی است که به صورت و آبرو و حیثیت دیگران چنگ میزنه و دلها رو مکدر میکنه. و نشانه دیگر از اهل کرامت اینه، بدی را به نیکی پاسخ میدن، جواب بدی رو به بدی نمیدن. میگن فلانی بد کرد اما ما بد نمی کنیم، فلانی در حق ما این چنین کرد اما ما به او خوبی می کنیم. بدی را با خوبی جواب می دهد. این کارا از بزرگواران و اهل کرامت به دوره. بزرگوار علیکم السلام، بزرگوار دروغ نمی گد، خیانت نمی کند، کینه توز نیست، در انتقام عجله نداره، بدی را به بدی پاسخ نمیده. اینا نشانه های کرامت. این وجوه از شخصیت انسان عرض کردم واقعا برمیگرده به اون ابعاد وجودی شخصیتی انسان فارغ از هر دین و آیین. امام حسین در تمام دوران زندگیش و به خصوص در این مدتی که از مکه تا کربلا اومد، عمده ترین چیزی که روش تأکید کرد کرامت و بزرگواری بود. به مردم گفت مردم خودتون رو دریابید، بشناسید شخصیتتون رو، بشناسید، اینقدر خودتون رو خار و ذلیل نکنید، اینقدر پست نباشید. این همه جا گفت. این مردانگی، این فتوت، این جوانمردی، به تعبیر بعضیا این لوسیگری ها، اینا چیزایی است که امام حسین براش قیمت قائل شد. مسلماً کرامت یک انسان مسلمان ارزشش از سالها عبادت جاهلانه‌ای که در پس این عبادت تحقیر و توبیخ و سرزنش و ملامت دیگران باشه برتر و بالاتره. این درس امام حسینه. ما تو زندگیمون اینا رو باید به کار ببریم. ببینیم تو مناسباتمون با همسایمون، با همکارمون، با دوستمون، با رفیقمون، با رقیبمون چه میکنیم؟ دنیا که همین چند روزه نیست که حالا به هر قیمتی شده بیایم رفیقمونو از همه چی بندازیم، از هستی ساقط کنیم، همکارمونو بریم انقدر علیهش بزنیم که از هستی ساقط بشه. این چه بساطیه که متاسفانه و متاسفانه مثل خوره آدم گاهی میبینه توی جامعه، تو مناسبات فردی، توی رفاقتها، توی دوستیها، به خیرخواهی ها تبدیل به بدخواهی ها میشه، کینه توزی ها جای خودش رو به مهر ورزی داده، انتقام جای خودش رو به عفو داده. حسینی شدن به اینه که این اصول کرامت و شخصیت و انسانیت رو ما در خودمون بشناسیم و ایجاد کنیم. امام حسین میگه آی مردم خودت رو فراموش کن، خودتون رو فراموش کنید و خودتون را حفظ کنید. هم میگه خودتون رو فراموش کنید، هم میگه خودتون رو حفظ کنید. منیت ها رو کنار بذارید اما این منیت رو احیا کنید. خود فرماندهنده به گناه و عیب رو کنار بذارید، اما این خود انسانی اساس شخصیت خودتون را حفظ کنید، عزیز باشید. گناه مهمترین عاملی است که اون انسانیت و اون کرامت رو آسیب میزن. واقعا تو رفتارمون دقت کنیم ببینیم ما چگونه ایم. امیرالمؤمنین میگه کسی که غیرت داشته باشه، کسی که کرامت داشته باشه، زنا نمی کنه، اهم از این که خدا رو قبول داشته باشه یا نداشته باشه. چه ترس از عقاب روز قیامت داشته باشه چه نداشته باشه، آدم کریم و با کرامت زنا نمی کنه، آدم پست میره زناکار میکنه. آدم کریم چشم چرانی نمیکنه، اینا روایته. آدمی که نفسش و خودش براش عزیزه چشم به دیگران و به نامحرم با اون نگاه شهوت‌آمیز نمیکنه. انسانی که پسته و دنیه و خودش را نادیده گرفته و ارزش خودش را زیر پا گذاشته این کار را انجام میده. آدمی که کریمه مال حرام نمیخوره، اما انسانی که دنی و پسته به یک قرون دوزار حرام شاد میشه. امیرالمؤمنین میفرماید اینقدری که من از دیدن انسان کریم و بزرگوار شادمان میشم، از به دست آوردن یک گوهر نفیس و گرانبها شاد نمیشه. این کرامت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کریم هر قومی را بزرگ بشمارید. هر قومی اگه یه انسان بزرگواری داشت، یه آدمایی که این صفات رو داشتن، اصل کرامت که معلومه، آدمی که کریمه مسلم دیندار خواهد بود. اما حالا یه کسیست که خیلی به آداب دینی پایبند نیست، اما این امتیاز رو اگر داشته باشه، این جز اون چهار گروهی است که دیروز من عرض کردم. امام حسین علیه السلام فرمود اصناف و ناف اربعه، یه عده‌ای هستن که این خصوصیات رو دارن، حالا ولو اهل عمل صالح هم نیستن، اما اینا ارزش دارن بر کسانی و رجحان دارن بر کسانی که اینو ندارن. نعمان ابن بشیر کسی است که وقتی که مسلم وارد کوفه شد حاکم کوفه بود. قبلش والی بود. ببخشید من نمیدونم این هر یروب به یروب تو این جمعیت خانوما چه اتفاقی میفته، یه دفعه با هم همه شروع میکنن به هم همه، یه ده دقیقه یروب ساکتن، یه دفعه بعد یه روب همه با هم شروع میکنن به حرف زدن. من نمیدونم حالا چه اتفاقی میفته. یه صلواتی مرحمت کنید. نعمان ابن بشیر والی کوفه است در زمانی که مسلم میاد وارد کوفه میشه. خب قبلش در جنگ صفین بود، از طرف معاویه آمد، از طرف معاویه والی یمن بود، والی کوفه بود، قاضی دمشق بود. اما این ایام ببینید، این ایام والی کوفه بود. خب به علت اینکه خیلی به مسلم سخت نگرفت، یزید عزلش کرد، عبیدالله بن زیاد رو آورد حاکم قرار داد. بعد از قضایای عاشورا با یزید یه ملاقاتی داشت. یزید بهش گفت دیدی کار حسین رو ساختم؟ نعمان با اینکه از حکومت بنی امیه بود، اصلا عمرشو در این راه گذرونده بود، اما نعمان گفت اگه پدرت معاویه بود این کارو نمی کرد. گفت حالا ما این کارو کردیم و مسئولیت سرپرستی کاروان اسرا که از شام میخواستن برگردن به مدینه دادن به این نعمان. بعد از قضایا از شام میخواستن برگردن مدینه، این آقای نعمان رو کردن مسئول این کاروان با یه تعدادی سرباز و اینها مواظب این کاروان بودن که برگردن مدینه. خب این آدم سابقش معلوم بود، تو حکومت بنی امیه بود، خب به هر حال جزء مظالم حکومت بنی امیه به حساب می اومد، اما آدم بزرگواری بود، با کاروان اهل بیت خوش رفتاری می کرد که یه روزی یکی از زنان اهل بیت به زینب سلام الله علیها عرض کرد که این با ما خیلی خوش رفتاری کرده، بیاید یه هدایایی بهش بدیم. گشتن تو زنا بالاخره یه خوردریز هدایایی پیدا کردن و اینو دادن به نعمان. نعمان گفت من این کارو نکردم برای این که هدیه بگیرم، من این رو به خاطر خدا و خویشاوندی شما با پیامبر کردم. ببین نعمان یه آدمی بود، بالاخره مسئولیتش مسئولیت سرپرستی این کاروان بود، اما آدم بزرگواری بود، پست نبود. اما وقتی که این کاروان رو میخواستن از شام از کربلا ببرن طرف کوفه و شام، خب اون موقع هم یک کسی رئیس این کاروان بود، هر دو مأمور خلیفه بودن، هر دو مأمور یزید بودن، هر دو مأمور حکومت بودن، اما یک کسی پست بود که واقعا اذیت میکرد این زن و بچه امام حسین، با یکی بزرگوار بود. ببینید پستی و بزرگواری به چه بعدی از شخصیت آدم برمیگرده. بعضی آدم ها ذاتاً پستن و بعضی از آدم ها ذاتاً بزرگوارن. آدم بزرگوار هر جا هر عقیده هر منطق هر دین داشته باشه قابل احترامه، و آدم پست و فرومایه هر منطق و هر سلیقه و هر فکر و هر دینی داشته باشه شایسته لعن و نفرین و ملامت و سرزنش. امام حسین اومد این کارو کرد. امام حسین مردم را به این کرامت و بزرگواری دعوت کرد. وقت گذشته، خیلی مزاحم اوقاتتون نشم. ببینید بزرگواری را نگاه کنید. اسامه بن مستلق از شام وارد مدینه میشه. از قبل نسبت به امام حسین کینه داشت، نسبت به پدر امام حسین کینه داشت. گوش شدید اینا رو نسب العین زندگی خودمون قرار بدیم، این بزرگواری ها رو بشناسیم، بزرگواران را بشناسیم، خودمون رو با این اخلاق خوب بدهیم که اگر عاقبتی و خیری در عاقبت ما باشه با ایناست. اینا مهمتر از خیلی از کارهای دیگری است که ما انجام میدیم. اینا پیش خدا و پیغمبر قیمت داره. اسامه بن مستلق میگه من وارد مدینه شدم، بر میخوره به امام حسین، یک چینه ای داشت از قبل به امام حسین، میرسه به امام حسین میگه یبن ابو تراب. ابو تراب لقبی بود که شامی ها وقتی میخواستن امیر المؤمنین را تحقیر بکنن و دشنام بدن با این لحن صدا میکردن، یبن ابو تراب. این خواست امام حسین رو تحقیر کنه. با خطاب این چنینی امام حسین رو مورد خطاب قرار داد، تو پسر ابو تراب هستی؟
شروع کرد با وقت به دشنام دادن، بد و بیرا گفتن به امام حسین، به امیر المؤمنین. امام حسین همینجور به این نگاه کرد، بعد صبر کرد، صبر کرد، این حرفاشو زد زد زد، فرمود با یک نگاه مهربانانه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین و اما ینزعنک من الشیطان نزع فاستعذ بالله انه سمیع علیم. این آیه رو خون، گفت اهل شامی از خدا برای تو و خودم طلب آمرزش میکنم. ببینید برخوردو، اگر از ما کمک بخوای کمکت میکنیم، اگر مهمانی نوازشت میکنیم. گفت 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 این آقای احسام یه خورده احساس پشیمانی کرد. امام حسین فهمید این یه خورده پشیمون شده. ببینید بزرگواری رو، حاضر نیست یه انسان حتی برای لحظاتی خورد بشه، حاضر نیست حتی یه انسانی که دشمنشه در حضور او برای لحظاتی خورد بشه، احساس کوچکی بکنه، چون امام حسین میخواد انسانها همه بزرگ باشن، همه عزیز باشن، همه برای خودشون شخصیت و ارزش قائل باشن. احساس کرد یه لحظاتی این پیش خودش خود شده، این جمله رو فرمود: سرزنشی بر تو نیست، تبلیغات سوء با تو این کار کرده، من میدونم، گناهی به گردن تو نیست. شامی ها این بلا رو سر دوبردن، خواست اینو از این حالت پشیمانی در بیاره، خواست این احساس شکست و پشیمانی و خورد شدنی که به وضوح در چشماش و چهرش آشکار بود، این رو از بین ببره. اینو بزرگواری، اینن ائمه ما. وقت ما کجاییم؟ کم نیستن بزرگواران، کسانی که در مقابل دشنام ها، فحاشی ها، بدگویی ها این روش امام حسین رو پیش میگیرن، و باید هم این باشه. اگر قرار باشه این دشنام ها با دشنام پاسخ داده بشه، اگر فحش و ناسزا بخواد با فحش و ناسزا پاسخ داده بشه، پس فضیلت کجا میره؟ پس ارزش ها چه میشود؟ بالاخره این ارزش و این بزرگواری و این کرامت باید حفظ بشه، و امام حسین در عاشورا مورد دعوت به این کار کرد. و در نقطه نقطه این ایام این کار رو کرد. وقتی که از مکه میخواست حرکت کند، خط الموت علی ولد آدم محط القلاده، خطبه خوند، اوج کرامت و بزرگواری و دعوت به کرامت و بزرگواری. در آخرین لحظات حیات، اون وقتی که رو زمین افتاده، خون از چهره حسین جاری شده، توان و رمق نداره امام حسین، این دستا رو روی زمین میذاره، بلند میشه، یه نگاهی میکنه که دارن به خیمه ها حمله میکنن، عزت رو نگاه کنی، با بیرمقی تمام این دستا رو زمین میذاره، نیم خیز یه نگاه به خیمه ها میکنه، ویلکم یا شیعتان ابی سفیان، وای بر شما ای شیعیان ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگه دین ندارید لااقل آزاد مرد باشید، حریت داشته باشید، کرامت داشته باشید، بزرگواری داشته باشید. این منش امام حسین. بزرگواری دیگر امام حسین برخورد با هر هر آمد مقابل امام حسین، راه رو بست، آب رو بست. وقتی راه بر امام حسین بست، امام حسین گفت بذار من برگردم، اهالی کوفه دعوت فرستادن برای من، من میخوام برگردم. گفت نمیشه، من نمیتوانم، دید خستن، از ماهای اینا خستن، بهشون آب داد. این بزرگواری کجای همچین چیزی رو سراغ دارید که به سپاه دشمن و اسبان سپاه دشمن آب بدن؟ امام حسین این کار رو کرد. این اوج بزرگواری و کرامته. هر در یه لحظاتی مثل فردا روزی بود، مخیر شد بین بهشت و جهنم. اتفاقا محرم سال 61، اول محرم روز سه‌شنبه بود و دوم محرم روز چهارشنبه، مثل امروز، امروز هم سه‌شنبه است. اول محرم سال 61 سه‌شنبه بود، مثل فردا روزی روز چهارشنبه این اتفاق افتاد که هر آمد جلوی امام حسین رو صد کرد، میخواست برگرده. هر روز عاشورا اومد به عمر سعد گفت تو واقعا میخواد با حسین بجنگی؟ واقعا سر جنگ داری؟ عمر سعد در جواب گفت اونم چه جنگی؟ جنگی که افتادن سرها و قطع شدن دستها آسان ترین آن است. گفت عمر این کار رو نکن، این فرزند پیغمبره، بیایید با گفتگو مسئله رو حل کنید. گفت من نمیتونم، مأمورم. آمد یه کسی همراهش بود، به بهانه اینو از خودش دور کرد، گفت برو این اسب و بردار برو آب بده، اسبت آب داره یا نه؟ گفت نه. گفت برو آبش بده. گفت من فهمیدم میخواد منو دور کنه. آمد در بینابین این دو اردوگاه یکی از بستگانش میگه من دیدم هر داره میلرزه. به هر گفتم که هر تو شجاع‌ترین مردمان عرب بودی، تو این همه جنگ ها حضور داشتی، من تا حالا تو رو اینجوری ندیدم، اینقدر نگران، مضطرب، لرزان. هر میگه خودم را مخیر بین دوزخ و جهنم و بهشت میبینم. میاد سرش زیر دردها رو روی زر گذاشته، میاد خدمت امام عرض توبه بکند. تشنه بودم، تشنه آبم داده ای. این زبان حال حره. تشنه بودم، تشنه آبم داده ای. گل تا طلب کردم گلابم داده ای یا ابن الحسن آجرک الله به مصیبت جدک الحسین. من خطا کردم عطا کردی به من گناهکارم ثوابم داده ای. با خجالت بر دعا بردم سلام، سرشو زیر انداخته اومد مقابل اردوگاه حسین، مقابل خیمه ها ایستاد، یه نگاه به چهره حسین کرد، عرق شرم بر پیشانی هر نشسته. با خجالت بر تو آوردم سلام، تو به آقایی جوابم داده ای. هر از این که چشم در چشم زینب و اهل بیت امام حسین میفته خجالت میکشه، زیر لب با خودش این راز و نیاز رو دارد: اللهم انی تبت الیک، خدایا من توبه کردم، فتوب علیه، توبه من رو بپذیر. فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، خدایا من قلب دوستان تو و دختران دوستان تو را، دختران دختر تو را به درد آوردم، خدا میشه توبه منو قبول کنی؟ امام حسین او را آرام کرد، یه دستی به نوازش به سر هر کشید، اجازه میدان گرفت، رفت به میدان. خدایا واقعا باید دعا کنیم عاقبت همه ما اینطور به خیر بشه. خدایا همونطوری که هر را در سر دراهی بهشت و جهنم به بهشت راهنمایی کردی، ما را هم به بهشت راهنمایی کن. آمد به میدان، یه تعدادی از اینها رو کشت، اما به او حمله کردن، از اسب به زمین افتاد. بعضی از اصحاب آمدن، هنوز یه رمقی در بدن هر بود، اینو بلند کردن آوردن جلوی خیمه ها خدمت امام. امام غبار از چهره هر پاک کرد، فرمود: انت الحر کما سمتک امک، حر فی الدنیا والآخره. خدایا خداوندا تو را به عظمت حسین، تو را به کرامت حسین، تو را به بزرگواری حسین، شخصیت کریم به همه ما عنایت بفرما. خدایا تو را به اهل بیت پیامبر که همه بزرگ بودند و کریم بودند، به ما توفیق بزرگواری و کرامت در همه ابعاد زندگی عنایت بفرما. خدایا
خدایا تو را به حسین بزرگوار حاضر در مجلس، اینو من با تأکید میگم، کریم حاضر در مجلس، آیت الله نور مفیدی، میگم بزرگوار و میگم کریم، با عمق جانم میگم بزرگوار و کریم. عمری من این بزرگواری رو در این شخصیت دیدم، این کرامت بهره گرفته از اهل بیت رو در این شخصیت دیدم. والله قسم اون چه که امشب من دارم میگم شهادت ذره‌ای مبالغه درش نیست. این بزرگواری و این کرامت در این شخصیت در برابر دشنام ها، ناروایی ها، نامردمی ها، جز روش اهل بیت روش دیگری نداشت، سکوت. خدایا تو را به عظمت حسین این بزرگوار سایه‌اش بر سر ما مستدام بدار. خدایا همه اونهایی که به دین و مملکت و اسلام و قرآن خدمت می کنند، مراجع معظم تبلیغ، مقام معظم رهبری، در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا اون بزرگواری که در پس پرده غیبت پنهان است، اون کریمی که باید بیاید و ریشه پستی ها و دناعت ها رو از بین ببره، ظهورش نزدیک بفرما. Yeah.
Oh. در موج خون مسیح جنون کربلا یعنی دفش مسیح جنون کربلا یعنی شهود لاله ها
کربلا یعنی عروج